حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما مولانا وسيدنا الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام اوامره و اجتناب معاصی. تجهزوا عباد الله فقد نوری فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای خداوند، ترس از عذاب الهی و امید به رحمت و لطف او و ذکر و یاد او سپاس در برابر نعمتهای بیکران و بینهایت او، عمل به وظایف و دستورات او، دوری از گناه و معصیت او و بندگی خالصانه او سفارش رو دعوت می کند. از خداوند می خواهیم که همه ما را از بندگان وارسته خود و از متقین قرار بدهد. در ادامه بحثی که در حقوق خانواده و حقوق متقابل والدین و فرزندان اون هفته مطالبی را عرض کردم، و گفته شد که اسلام برای خانواده و استحکام بنیان خانواده و حاکم بودن ارزش‌های معنوی و الهی بر فضای خانه اهمیت و ارزش فوق‌العاده‌ای قائله، و رو همین اساس دستوراتی که اسلام به اعضای خانواده داده، به فرزندان و پدران و مادران و خواهران و برادرانی که در یک محیط و در یک جامعه کوچکی به نام خانواده زندگی می‌کنند، همه اون دستورات برای این است که این جمع کوچک خانواده یک جمع با معنویت و با فضای سالم تربیتی پرورش پیدا بکنه. و حقوقی هم که در خانه مقرر شده برای همین قضیه است. این بحثی بود که در هفته قبل اشاره بهش شد و روایاتی هم خونده شد. اون چه که الان می‌خواهیم به لطف خداوند و با توفیق الهی و یاری او شروع بکنیم، حقوقی است که پدر و مادر بر فرزندان دارند و وظایفی که فرزندان در برابر پدر و مادر دارند. این را ابتدا آیاتی از قرآن کریم می‌خوانیم و ترجمه و احیاناً نکاتی ازش ذکر می‌کنیم، و به یاری خدا بعد هم در جلسات و خطبه‌های دیگه روایاتش را می‌خونیم. پس اولین بحثی که الان می‌خوایم شروع بکنیم بحثی است که بسیاری از مواقع به گوش همه ما هم خورده، در منبرها و مجالس هم مطرح شده، و اون بحث حقوقی است که پدر و مادر بر فرزندان دارند. ابتدا عرض بکنم که وقتی که بحث میکنیم و صحبت میکنیم از این که پدر و مادر حقوقی بر فرزندان دارند، اولا این حقوق متقابل هست، حقوقی هم فرزندان بر پدر و مادر دارند که هفته قبل به بعضیش اشاره شد، بحث مفصلش را انشاءالله در جلسات بعد عرض میکنیم. حقوقی که در خانه هست، انواعی از حقوق وجود داره: حق پدر و مادر بر فرزندان، حق فرزندان بر پدر و مادر، حق زن و شوهر نسبت به یک دیگر، حق خود فرزندان یعنی برادر و خواهرها با یک دیگر. همه اینها را اسلام براش مقررات داره، دستور داره، آداب و وظائف داره. و واقعا هم اگر ما متدینین به اسلام و کسانی که معتقد به این دین شریف و مبین هستیم، در خانه خودمون این دستورات و حقوق را رعایت بکنیم، واقعا یک فضای بسیار سالمی حاکم میشه، خیلی فضای سالمی حاکم میشه. یعنی اونقدر اسلام و اولیای ما دقیق و زیبا و جالب حقوق خانه را و خانواده را دقیق بیان کردن و حساب شده طراحی شده که اگر رعایت بشه واقعا خیلی از مشکلات رخت برمی‌بنده، به یک محیط و فضای سالم، آرام و منطقی میشه. این نکته اولیست که حقوقی که اینجا هست متقابله. ما فعلا یک دیدی داریم به یک زاویه بحث، یعنی حقی که پدر و مادر بر عهده ماها دارن. این یک نکته. نکته دوم اینه که این حقوق پدر و مادر بر فرزندان که در اینجا مطرح هست، گاهی آدم خیال میکنه که این معناش حقوق پدر و مادر در دوره کودکیه، یا آدم وقتی که نوجوانه، بیشتر آدم ذهنش ابتدا میره سراغ اون قضیه. یعنی میگیم بچه ها و نوجوان ها تو خونه که هستن، اینا پدر و مادر بر اونها حقوقی دارن و باید نسبت به پدر و مادر رعایت بکنن، احترام بگذارن و حقوقی که بعد خواهیم گفت رعایت بکنن. این تصور اگر گاهی تو ذهن بعضی بیاد تصور درستی نیست. حقوق پدر و مادر بر فرزندان تا پایان زندگی انسان هست، تا پایان وقتی است که پدر و مادر هستند و حتی بعد از دنیا رفتن پدر و مادر. این نکته را حتما برادران و خواهران توجه داشته باشند که حقوقی که پدر و مادر بر من و شما دارن اختصاص نداره به دوره‌ای که ما هنوز تو خونه در کنار اونها هستیم، یه کودکی یا نوجوانی یا جوانی در خانه هستیم. نه، حقوق و حق پدر و مادر و مخصوصاً مادر که بعد اون جمله های امام زین العابدین رو میخونیم در اون رساله حقوقشون، این حق مخصوص وقتی که ما سن کمی داشته باشیم، کودکی یا نوجوانی یا جوانی در خانه باشیم، مخصوص دوره‌ای که دختر یا پسر در خانه هستن نیست. این حق بعد از این که ازدواج هم کردن و از کانون خانواده بیرون رفتن و زندگی مستقلی تشکیل دادن، اون وقت هم هست، بلکه گاهی مهمتر میشه. علتش هم روشنه، همه میدونید وقتی که افراد، دخترها و پسرها ازدواج میکنن و از پدر و مادر جدا میشن، یک توقعات جدیدی برای پدر و مادر نسبت به بچه ها پیدا میشه. بچه ها به خاطر اینکه زندگی جدیدی پیدا میکنن شاید علاقه شون کمتر بشه. این البته طبیعیه که انسان وقتی که خانه دیگری رفت و زن و فرزند پیدا کرد یا شوهر پیدا کرد، اون علاقه طبیعی قبلی به خانه نداره. اما از نظر دینی و آداب دینی نباید انسان این را به جوری تلقی بکنه و کاری بکنه که توجهش به اون حقوق و آداب و وظایفی که نسبت به پدر و مادر داره کم بشه، بلکه گاهی آدم باید حساس تر باشه، رعایت نکات بیشتری بکنه. همه شما میدانید دختر و پسر که به خانه خودشون رفتن مسائل جدیدی پیدا میشه، مخصوصا برای پسرها که اون مسائل خاصی پیدا میشه که همه شما اطلاع دارید. این مسائل تازه اقتضا میکنه که آدم حساس تر بشه، با ظرافت، با رعایت بیشتر هوای پدر و مادرش رو داشته باشه، هوای پدر و مادرش رو داشته باشه و فراموششون نکنه. پس این نکته دوم شد که این حقوق پدر و مادر بر فرزندان اختصاص به کودکی و نوجوانی و وقتی که دختر و پسر در خانه هستن نداره. این حق استمرار داره حتی بعد از اینکه پدر و دختران و پسران از خانه رفتن بیرون و ازدواج کردن، بلکه بیشتر باید رعایتش کرد. و از این بالاتر، یعنی تا پایان عمر پدر و مادر، این حق استمرار داره. بعد از ازدواج هم ادامه داره، گاهی بیشتر هم باید رعایتش کرد. از این بالاتر در دوره پیری و از کار افتادگی است که خیلی مسئله حساس‌تر میشه و اهمیت تازه‌ای پیدا میکنه. میدونید در دوران پیری هم توقعات اونها بالا میره و هم مشکلات زندگی پیدا میکنن و فرزندان، دختران و پسران باید حساسیت دیگری براش قائل بشه. اینم نکته دوم که این حقوق ادامه داره تا آخر عمر پدر و مادر. نکته سوم اینه که این حق حتی بعد از مرگ پدر و مادر هم ادامه داره. اینم از کاملا از روایات مستفاده و استفاده میشه که اینجور نیست که پدر و مادر که از دنیا رفتن دیگه رابطه انسان با اونها قطع شده باشه و حقی بر آدم نداشته باشن. نه، حتی در روایات داره که اونها منتظر دعا و استغفار شما هستن. حالا همیشه هست یا شبهای جمعه، اینا چیزاییست که در روایات ذکر شده. کار خیری که شما میکنید به نحوی اونها در ثواب شریک میشن و احیانا از گناه شما ناراحت و اندوهگین میشن. و حتی در بعضی از روایات، اینجور که جدیداً ندیدم ولی از سابق به ذهنم هست، در بعضی از روایات دارد که ممکنه انسان بعد از فوت پدر و مادرش عاق پدر و مادر بشه. بعد از فوت پدر و مادر عاق پدر و مادر بشه، گناهی بکنه که اونا رو ناراحت بکنه یا به حقوقی که اونا داشتن عمل نکرده. اینم باید بهش توجه بشه. پس من تکرار میکنم و تذکر میدم که حقوق پدر و مادر بر انسان اختصاص به دوره‌ای که آدم در خانه هست نداره. بعد از ازدواج انسان و جدایی هم اون حقوق ادامه داره. بالاترش در دوران پیری و از کار افتادگی اونها باز اهمیت داره. و از اون بالاتر اینه که بعد از مرگ هم در انتظار ثوابها و کارهای خیر شما هستن. اینجور اسلام میگه این حقوق ادامه داره تا وقتی که آدم در این دنیا هست، تا وقتی که اونا هستن و بالاتر تا وقتی که ما زنده هستیم. پدر و مادر از ما انتظار دارن و توقع دارن و خدا هم ما را موظف کرده، تأکید کرده، ثوابها برش ذکر کرده. الان آیاتش رو میخونیم برای اینکه رعایت اونها بکنیم حتی بعد از مرگشون. از جمله بعد از مرگ مسئله حقوق مالی و رعایت شرایط مالی اونها و تکالیف اونهاست. خب وقتی که پسر بزرگتر میدونه، بر اون البته وظیفه است رو اختلاف فتاوا در محدوده‌ای که داره. و اصولا برای همه بچه‌ها خوبه وقتی که میبینن پدر و مادرشون از دنیا رفته، نسبت به قضای نماز و روزشون، نسبت به ادای وجوهات شرعیشون، چون وجوهات شرعی خمس و زکات و وجوهات شرعی بر عهده شخصه، در مالش امام زمان شریکه، سادات شریکن و اگر نپرداخته بعد از مرگ خب ورثه باید بپردازن و قبل از تقسیم و مسائل دیگه باید این حقوق مالی رو ادا بکنن. اینا هم از حقوق پدر و مادره. بنابراین دامنه این حقی که پدر و مادر دارن خیلی وسیعه. البته ارزش کار هم خیلی مهمه. از اون طرف اگر انسان موجب نارضایتی و ناخوشنودی اونها بشه، حتی بعد از مرگ انسان عاق میشه که حقوق والدین و عاق پدر و مادر شدن از گناهان کبیره است. خیلی امر مهمی است که خدا این را از گناهان کبیره قرار داده و عمل به اون وظایف و آداب و حقوق هم اونقدر مثوبات و ثواب ها برش مترتبه. این دو سه نکته ای که ابتدا لازم بود که مورد توجه همه ما باشه. اما حالا ما وقتی که سراغ آیات شریفه قرآن کریم بیاییم، میبینیم که چقدر آیات رو این قضیه تأکید دارن. قریب 10-12 آیه داریم که صریحاً در مورد حقوق پدر و مادر و وظایفی که یک فرد مسلمان در برابر پدر و مادرش دارد با همون دایره وسیعی که عرض کردم ذکر کردم. اینا رو البته باید به کودکان و نوجوانان تفهیم بشه، ولی ادامه داره، بعد هم برای همه هست، اختصاص به یه عده ای نداره. آیات زیادی هست که من بین اون آیات چند آیش را، یه 5-6 آیه را در حد یک ترجمه اینجا عرض میکنم. اولین آیهی که در سوره بقره هست این آیه شریف هست که اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون. این آیه 83 از سوره بقره هست که ترجمه اون این میشه ما بیاد آور اون زمانی که از بنی اسرائیل عهد و پیمان گرفتیم، عهد و پیمان گرفتیم از قوم بنی اسرائیل که عبادت نکنید جز خدای یکتا را و به پدر و مادر احسان بورزید و به خیشان و یتیمان و مسکینها و فقرا و با مردم با اخلاق خوب و با گفتار حسن برخورد بکنید، نماز را به پا بدارید و زکات را بپردازید. این عهد ما و میثاقی بود که از بنی اسرائیل گرفتیم. چون قرآن داره این را نقل میکنه، یعنی این میثاق و عهدی است که از شما هم گرفتیم و همه شما موظف به این دستوراتی. حالا یه مجموعه دستوراتیه که خیلی زیباست، از عبادت خدا و عبودیت خدا که مبنای همه خیرات است، بندگی خداست. بندگی خدا، احسان به پدر و مادر، خیشان، یتیمان، مستمندان و برخورد و گفتار خوب با مردم، اقامه نماز و ادای زکات و حقوق مالی. اینو چند تا 5-6 تا دستوری است که خدا میگه ما این میثاق گرفتیم از بنی اسرائیل که به این عمل بکنن. یعنی این قضیه است که در همه ادیان الهی مطرح بوده، احسان به والدین. بعد آیه هم آخرش میفرماد که ثم تولیتم، ولی شما پشت کردید به این میثاق و عهد الهی مگر گروهی اندک از شما. یعنی رعایت دقیق این ضوابط و عهد الهی نشد جز از گروهی اندک از شما، بقیه اعراض کردید از این دستور و عهد و میثاق الهی. این یک آیه است. نکته ای که در این آیه و در چند آیه دیگه از آیات قرآن هست اینه که احسان به والدین، نیکی به پدر و مادر، موضوع نیکی به پدر و مادره، هر کاری که اونها را خوشنود بکنه، دل اونها را به دست بیاره و
نیکی به اونها برش صدق بکنه مورد دستور خداست، جز معصیت و گناه که روایات داریم. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر دستور خدا آمد دیگه امر پدر و مادر و هر کسی میخواد باشه ملغاست، دستور خدا بر همه مقدم. ولی جز در معصیت خدا همه جا امر پدر و مادر، رعایت اونها و احسان به اونها مورد تأکیده. و بالوالدین احسانا، احسان مطلوبه. حالا اینکه اطاعت واجبه یا واجب نیست بین فقها اختلافه. اونی که مسلم هست و همه فقهای ما میگن اینه که اذیت شدن پدر و مادر، اذیت کردن به اونها، این حرام هست و احسان مستحب مؤکده و اینجور مورد تأکید خداست. البته در بعضی از مستحبات گاهی امر پدر و مادر بر مستحب مقدم میشه. بعضی از فقها میگن که اگر میگه مثلا نافله نخون، کاری داره که میگه نافله نخون بیا کمک من بده، میگه مقدمه. بعضی از فقها اینجور فرمودن، یا حتی نماز جماعت بعضی فقها فتوا دادن. محل اختلافه، ولی بعضی از یا مباهات که خیلی شده میگه ناراحت میشه از مسافرت رفتن. مواردی بوده که جنگ وقتی که باشه و واجب کفایی باشه، نه واجب عینی، واجبی باشه که عده‌ای هستن مخصوص او نیست، خود پیغمبر گاهی افراد رو منع میکرد، میگفت که او که ناراحت میشه نرو. یعنی اینقدر اهمیت داره. و احسان به پدر و مادر در این آیه ملاک قرار داده شده و در چند آیه احسان و نیکی به پدر و مادر در کنار عبودیت خدا قرار داده شده. حتما اینو شنیدید، در چند آیه این قضیه هست. یکی در همین آیه 83 سوره بقره، یه جامعه سالم جامعه است که در کنار عبودیت خدا احسان به پدر و مادر، نه مال دوره‌ای که تو خونه هستا، تا آخر عمر و حتی بعد از مرگشون، جز در معصیت خدا که نه دیگه اونجا لازم نیست. و البته دنبالش خیشان هست، یتیمها هست و مستمندان هم هست. اینا معیارهای یک جامعه خداپسنده و الهی است. عبودیت خدا، احسان به پدر و مادر تا آخر عمر و به خیشان و یتیمها و مستمندان، و اخلاق خوب و معاشرت خوب با مردم، اقامه نماز و ادای حقوق مالی، اینا ضوابط یک جامعه ایست که خدا میخواد از ما. خیلی ساده اگر همه واقعا بریم تو نخ این که این دستورات خدا رو دنبالش باشیم، در زندگیمون به کار ببریم، اون وقت میبینید چقدر جامعه جامعه خوب میشه. اون وقت دیگه اینجور نمیشه که اینجا در کنار احسان به پدر و مادر، احسان به خیشان و مستمندان مطرح شده. اون وقت اینجور نمیشه که همین دیشب یه برادری برای من نقل میکرد که یه آقایی با ثروت چنان که کذایی، همسایش و از خیشانش شاید هفته یک بار نتونه گوش بخره و بخوره. اون وقت دیگه این نمیشه. چرا؟ برای اینکه قرآن داره میگه در کنار بندگی خدا احسان به پدر و مادر و خیشان و یتیمان و مستمندان. اون وقت دیگه اینجور نمیشه. خیلی هم البته رعایت میکنن، سعی هم مشکور، خدا جزای خیر بهشون بده، ولی گاهی هم رعایت نمیشه. این دستورات متقن و زیبای قرآن واقعا اگر در زندگی به کار گرفته بشه، اون وقت میبینید چقدر جامعه جامعه سالم و آبرومندی میشه. برای همون آقایی هم که داره و اگر این کار رو انجام بده و رستگی بکنه، وجدان خودش هم راحت تره، تو دنیاش هم راحت تره. ولی گاهی متاسفانه گاهی میبینید رعایت نمیشه و واقعا دل انسان هم به درد میاد. همین دیشب کسی این جریان رو برای من نمی کرد. این یک آیه شریفه. عرض کردم 12 آیه هست که من چند تاش رو ترجمه میکنم. آیه دیگری که هست و اون آیه هم اینجوره که قل اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بفرماد که قل تعالوا اتلو ما حرم علیکم ربکم الله تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق، بگو بیایید اون چی که خدا بر شما مقرر فرموده است بر شما تلاوت کنم، به سوی من آیید تا دستورات خدا را بر شما تلاوت بکنم. یعنی اون چی که خدا مقرر فرموده بر اساس مصالح خود شماست، بیایید به سراغ اون چی که خدا فرموده و برای هدایت خداست. خدا خطاب به پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله بفرماد که بیایید اون چه که خدا بر شما منع کرده و مقرر فرموده بر شما تلاوت بکنم. یک، الله تشرکو بهی شیئا، شرک نورزید به خدای یکتا. این دستور اول. اونجا اون آیه میگفت لا تعبدون الا الله، جز خدا را بندگی نکنید. اینجا میگه شرک به خدا نورزید. البته شرک مراحلی داره که در بحث توحید باید بحثش بشه، حداقل اون نیست که میگن چهار مرتبه داره. از اون شرک های ظاهری بت پرستی و امثال اونها میگیره تا اون شرک خفی که من این خطبه رو بخونم و تو دلم ریا و برای غیر خدا باشه، نمازی رو معاذ الله بخونم و ریایی در دلم باشه، حمد و سوره ای رو قشنگ بخونم برای اینکه دیگران بگن بارک الله، کمکی بکنم برای اینکه دیگران بگن بارک الله. از اون شرک اونجور گرفته تا شرکی که همینجا ممکنه خیلی ما مبتلای به اون قضیه باشیم. این دستور خداست، الله تشرکو به شیء. بیایید دستور خدا رو گوش کنید برای سعادت خود شماست. دنبال منع از شرک به خدا مثل اون آیه دنبالش و بالوالدین احسانا. اگر جامعه سالم میخواهید، اگر سعادت دنیا میخواهید و اگر رستگاری آخرت را میطلبید، به پدر و مادر نیکی بورزید. نیکی که گفتم از کودکی شروع میشه تا وقتی که ازدواج میکنید، تا وقت مرگ اونها و حتی بعد از مرگ پدر و مادر. چقدر روان جامعه سالم میشه جامعه‌ای که اینو رعایت بکنه، چقدر جامعه روان سالمی پیدا میکنه. و بالوالدین احسان، این هم در این آیه شریفه که سوره انعام آیه 151 بود. آیه دیگری که در سوره اسراء هست میفرماد و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. عجیبه، باز در این آیه سوم خدا مقرر فرمود و حکم کرد که جز او را عبادت نکنید و به پدر و مادر نیکی بورزید. باز در کنار عبادت خدا و منع از شرک به خدا، احسان به پدر و مادر. خدایا به ما توفیق بده که بتوانیم از عهده احسان به پدر و مادر و دستورات خودت براییم. و بالوالدین احسانا. و بعد می‌فرماد و اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما. این آیه قضیه رو خود باز کرده اونجا داشت و بالوالدین احسانا. این آیه قضیه رو به چند جمله در آورد، خوب روشن داره میفرماد. نگفتیم این حقوق مال کودکی، نوجوانی، بعد از ازدواج تا پایان پیری اونها و حتی بعد از مرگ اونهاست. آیه تأکید میکنه که اگر به پیری رسیدند یکی از اون دو یا هر دو، دوره‌ای که خود سخت‌تر رعایت اونها، توقع اونها بیشتره، شما هم زندگیتون گرفتاری بیشتری پیدا کردید. اینجا تأکید میکنه قرآن اگر به اون سن رسیدن به اونها اف نگو. یک کلمه، کمترین کلمه‌ای که موجب ایذای اونها میشه نگو. حالا تا چه برسه که روی پدر و مادر در بیاد برای زندگی دنیا و امثال اونها. معصیت خدا نه، اون حسابش جداست. ولا تنهرهما، اونها را اذیت نکن. و یک قول کریمی با گفتار خیلی آرام، نرم و لطیفی با اونها سخن بگو. در روایات هم داره که بلند حرف زدن با اونها، با پدر و مادر، با استاد، برخلاف ادب دینی است. وقفد لهما، این چند دستور، وقفد لهما جناح الذل من الرحمه، بال رحمتت را به روی پدر و مادر بکشا. همچنین دیدید کبوتران و پرندگان بچه هاشونو که جمع میکنن، بال محبت و اوج محبت و رحم و عطوفتشون وقتیست که بالش رو باز میکنه برای بچه هاش، میگه بال رحمتت را به روی اونها باز بکن. و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، و برای اونها دعا بکن. دعای برای پدر و مادر از مستحبات مؤکده. بگو که خدایا به اونها رحم بکن، اونطور که مرا در کودکی بزرگ کردن و به من رسیدن. این هم آیه دیگری که اینجا هست، در این سوره اسراء بود. در سوره احقاف هم آیه 4 و وصین الانسان به والده احسانا، باز میگه ما انسان را، هر بشری را، از اون جهت که انسان است توصیه کردیم. وصیت و توصیه خداست که به پدر و مادر احسان. بعد خیلی جالبه این آیه سوره احقاف، ابتدا میگه به پدر و مادر کمک بکنید، احسان بکنید، بعد میفرماد که تکیه را میبره رو مادر. حملت و امه کرهن و حمله و فصاله 30 شهرا. اما مقام مادر یه مقام خاصی است، نیاز به یک رحمت و عطوفت و مهربانی ویژه‌ای داره. هر دو را احسان بکن، اما مادر ماها تو را، سختی تو را تحمل کرد، دوران حمل تو را تحمل کرد، دشواری شیر دادن به تو. آی کفی بلادک ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله و لزوم امره و اجتناب معصیته. همه شما برادران و خواهران گرامی و نمازگزاران عزیز و خودم را به تقوای خداوند سپاس از نعمتهای بیکران او، صبر در سختی ها، مقاومت در راه او، عمل به وظایف و واجبات و دوری از گناهان و معصیت ها سفارش و توصیه می کنم. از او می خواهیم که همه ما را به قداست خون شهدا و به برکت ولایت و امامت، همه ما را از بندگان خالص و فرمانبر خودش قرار بدهد. روز چهارشنبه آینده، روز شهادت امام عسکری صلوات الله و سلام و علیه است، که شهادت این امام بزرگ را به همه شما و به مقام معظم رهبری و حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا به تراب مقدمه الفدا تسلیت عرض می کنم. همچنین روز 26 مرداد، روز ورود اولین گروه ها از آزادگان عزیز ما به کشور، که امروز را هم گرامی می داریم، روزی است که بازگشت فرزندان و جوانان برومند کشور که سالها در اسارت کفر و استکبار بودند به کشور ما شروع شد. اون روز را گرامی می داریم، از خدا برای اون برادران عزیز طلب توفیق و موفقیت میکنیم و از خداوند میخواهیم که هرچه زودتر بقیه اسیران عزیز ما و اون رزمندگان عزیزی که هنوز در چنگال صدامیان هستن هرچه زودتر به وطنشون باز بگردن و انشاءالله از همه مفقودین گرامی ما خبرهای خوشی برای خانواده های معظم اونها به ما برسه. من امروز 3 مطلب دارم که به ترتیب بهش اشاره میکنم. اولین موضوع یک تذکر و توجهی است روی قضایای اخیر منافقین، که من در فرصت های قبلی به دلیل تراکم مطالبی که در خطبه ها بود
موفق نشدم که یه مقداری بیشتر رو صحبت بکنم و لازمه که اینجا توجهی به قضیه اخیر منافقین داده بشه و امت ما، جوانان عزیز ما توجه بکنن و عمق جنایات اینها و اغراض پلید اینها را بهش دسترسی پیدا بکنن. مهمترین فاجعه‌ای که اینها بهش دست زدن منافقین حدک حریم حضرت امام رضا سلام الله علیه که از شهادت اون عزیزان در اونجا و از بسیاری از جنایات بی‌اندازه‌ای که این گروه فاسد وابسته به استکبار انجام دادن، این جنایت بر همه اونها واقعا از همه اونها بزرگتره و جامعه ما و جوانان ما باید به هوش باشن که مبادا یه وقتی جامعه ما فریب دسیسه های این افراد و این گروه های فاسد را بخوره. و الحمدلله امروز در جامعه ما یک جامعه متحد، سالم، بزرگ، مقاوم، حاضر در صحنه است، اما در این حال همیشه یک جامعه بزرگ و سالم متوجه خطرها هم باید باشه و خود اینها هم خطر بزرگی نیستن. برای اینکه اینها هم نباشن، استکبار و دشمنان قسم خورده اسلام و دشمنان زخم خورده از شمشیرهای بران انقلاب اسلامی در همیشه در سراسر دنیا در صدد توطئه علیه ما هستند. یک جریان همین جریان منافقین بود که طراحی کردن در این برهه اخیر که یه نفسی تازه بکنن به اصطلاح و دل اربابانشون رو خوش بکنن و یه مقدار هم اون مسائل انفجارهایی که در دنیا واقع شد و سعی کردن که به ایران نسبت بدن. نقشه خطرناکی که در این فاز جدید منافقین انتخاب کرده بودن و طراحی شده بوده، نقشه ای نیست که واقعا مال خودشون باشه، یعنی به وضوح تمام روشنه برای کسانی که شم سیاسی داشته باشن که این نقشه اخیر نقشه ایست که به صورت سراسری در از سوی استکبار و کشورهای مخالف اسلام طراحی شده بوده. این نقشه ای که اینها یه ابزار و مهره‌ای برای اجراش بودن و الا واقعا هیچ کاری ازشون نمیاد. این نقشه این بود که در داخل این ملت و در صفوف متحد و یک پارچه این ملت اختلافات قومی و مذهبی راه بیندازن. اختلافات قومی خیلی سابقه داره، مذهبی هم تا حدودی سابقه داره، ولی با طرحی که اینا ریخته بودن میخواستن که یه مسئله اقلیت‌های مذهبی رو مطرح بکنن بین مسلمان‌ها و اقلیت‌های مذهبی که دارن در کشور زندگی میکنن و جز افرادی که اهل بازی هستن و منافع کشور رو در نظر نمیگیرن همه دارن زندگی سالم میکنن زیر پرچم اسلام، یه اختلافی بین اینها و اونا بندازن. طرحی رو ریختن، دوتا از اون کشیش‌ها رو ترور کردن، بعد هم تبلیغاتشون که اینا ایران و دولت این کار رو کرده. این طرحش. طرح خطرناکتر از این قضیه شیعه و سنی بود، چیزی که واقعا ما روش حساسیم که متحد باشیم و برادران شیعه در همه کشور مأمور و موظفن که رعایت حریم این اتحاد را بکنن. اینا با حوادثی که در بعضی نقاط سنی نشین برادران سنی ما انجام دادن و بعد با حادثه مشهد بخواستن بگن اون حادثه رو شیعیان خدا ناکرده ایجاد کردن و این حادثه هم نمیدونم چنین و چنان شده از ناحیه برادران اهل تسنن بود. این دوتا توطئه بسیار خطرناک بود که واقعا اگر ما موفق به کشف راز و رمز قضیه نمیشدیم، توی برهه میتونست ضربه مهمی بر حیثیت و وجاهت نظام و انقلاب بزنه. برای اینکه این کار هم را بسیار خشن بکنن و عمق بهش ببخشن، مقدس‌ترین نقاط را در سرزمین ما انتخاب کردن. سرزمین عزیز ایران اسلامی افتخار داره که مرقد مطهر امام هشتم و یگان امامش را در سرزمین خودش داره. و مثل یک گوهر اون را بهش عشق می‌ورزه و از هر چیز برای ما اون سرزمین عزیزتر و حریم او برای ما از همه مقدسات، از اکثر مقدسات برای ما ارزشمندتر. اینا اونجا رو انتخاب کردن که احساسات ما رو خدشه‌دار بکنن و مسئله شیعه و سنی را بندازن غیر از مسئله اقلیت‌های مذهبی. حریم امام رضا تا اونجایی که الان من یادم میاد یک بار توسط روس‌های گلوله بارانی شده تو جنگ جهانی که چند تا گلوله زدن اونجا و خود اون حادثه تو تاریخ ثبت شد. چند گلوله زدن به خود مرقد ایشون، یعنی به گنبد، که در تاریخ هم حادثه کوچک خیلی مهم ثبت شد. بار دیگه یک جریان دیگه، جریان گوهرشاده که رضا خان هتک حریم کرد، اون هم باز در داخل حرم نبود، در مسجد گوهرشاد بود. اون یکی گنبد بود، این هم در حریم مسجد گوهرشاد بود. این حادثه سومی که تا اونجا که به ذهن من میاد واقعا حادثه بسیار خطرناک و دلخراشی بود که این هدف پلید استکباری دنبالش بود، دستهای قدرتمندهای دنیا دنبالش بود و خبیثترین گروه ها مجریون بود. در خود حرم و در داخل زری و کنار قبر مطهر امام عزیزمان سامن الحجج انجام شد. روز عاشورای ابی عبدالله در جمع عزاداران ابی عبدالله هنگام ظهر در بهترین مکانها و بهترین زمانها و در جمع بهترین زائران و زائران خانه خدا که از اطراف اکناف اونجا رفتن این حادثه رو انجام دادن و اگر واقعا توطئه اونا کشف نمیشد یک چیز عجیبی در تاریخ باقی میموند و مشکل بزرگی برای کشور ما بود. خب اینا چقدر خباثت دارن که اینجور دست استکبار افتادن. اینا گفتن ما با اسرائیل هم متحد میشیم علیه ایران، با عراق متحد شدن، اونقدر جوانهای ما رو به شهادت رسوند، همین الان هم در مرزهای کردستان شیطنت میکنن. اینقدر یعنی گروه از کشورش، وطنش، از همه ارزش‌های ملی و دینی خودش دور بشه، جوان‌ها به هوش باشن. اگر حرم امام را سلام الله علیه در تهران بم می‌ذاشتن، اگر شهدای هفت تیر را به شهادت رسوندن، همه اونها توجیهات سیاسی ممکنه، ولی حرم امام رضا روز عاشورا چه توجیهی داشت جز اینکه اینها اصلا مسخ شدن از انسانیت؟ کوچکترین عواطف انسانی در اونها نیست. خوش شده چشمه های انسانیت در دل اینها و اینها دشمنان ما هستن. به یاد اون جمله میفتیم که خدا را سپاس که دشمنان ما را از احمق ها قرار داده، چون ممکن بود رئیس جمهور را، شخصیتی را، کسی را ترور بکنید و بوده سیاسی داشت، ولی این نشون میده که شما با اسلام، با امام رضا، با انقلاب، با رسول اسلام مخالفید. دشمنان ما آمریکا و اسرائیل و مزدورهای اونها هم همچنین. ملت ما اینو خوب باید بفهمه، تو حافظش حفظ بکنه. این حادثه حادثه بزرگی بود. دنبالش هم کاری که سربازان گمنام کشور، برادران عزیز اطلاعات در کشور انجام دادن که اینا رو پیدا کردن، سر نخها رو پیدا کردن با همه ظرافت هایی که داشت، با همه نقشه هایی که ریخته بودن سر نخها رو گم بکنند و خاک روی غلطکاری هاشون بریزن، در اینا اونا پیدا کردن. این واقعا جای تقدیر و تشکره. من خودم و این مردم نمازگزار همه یک پارچه از برادران عزیز در نیروهای مختلف به ویژه سربازان گمنام اسلام کمال امتنان و تشکر رو داریم و از خدا موفقیت بیشتر اونها رو طلب میکنیم و اون شخص اصلی رو پیدا کردن. البته خوشبختانه پیدا شد، اطلاعات اصلی ازش گرفتن، البته خب از به درک واصل شد، یه سری اطلاعات البته احتمالاً همراه خودش برد، ولی به هر حال اصل قضیه کشف شد. امروز کشور ما دنیا میدونه که دشمن‌ها میخوان شیعه و سنی رو به جان هم بندازن، دشمن‌ها میخوان اقلیت‌های مذهبی رو به جان هم بندازن تا اون تراوت و نشاط و شادابی این کشور و اون تنین پیام این انقلاب
در الجزائر و فلسطین و مصر و عراق و تاجیکستان و کشورهای مختلف اون تنین رو بشکنن. دوباره خدا این توطئه شکست و نقشه پلید استعمار نقشه بر آب شد. انشاءالله در آینده هم خدا همراه و پشتیبان این نظام و انقلاب و رهبری و ارزش‌های این کشوره که پای اون این همه ما خون داده این ملت و زحمت کشیده. این یه نکته است که توجهش لازم بود. انفجارهای خارجی هم باز به همین ترتیب بروکرنا کردن و روزی خواهد رسید که همین رو اقرار بکنن که نه ایران هیچ مدرکی ندارن که ایران در اینها بوده و ایران به فرموده مقام معظم رهبری نیازی به این کارها نداره. ما جوانهای دنیا اگر راه بدن که پیام اسلام بهشون برسه خودشون راه میفتن، زحمت میکشن برای حفظ اسلامشون، مثل که تو این کشور اونجور بود، مثل که امروز هم ما حزب الله داریم، بسیج داریم، نیروهای انقلابی داریم، هر وقت هم هر جا احساس خطر بشه با کمان و میل میان عاشقانه فداکاری میکنن. که زورهای جمعه این صفهای پولادین بندگی خدا و بسیجیان و پرتوان و امت حزب الله در این کشور هستند، به یاری خدا و با لطف خدا این انقلاب و این نظام حفظ خواهد شد. نکته دیگری که اینجا و موضوع دومی که میخواستم عرض بکنم، مسئله این ایام بعد از ماه محرم و صفر و مراسم عروسی ها و مولود خانی هاست. این رو من شاید سالهای قبل یا نگفتم یا خیلی سریع اشاره بهش کردم. من خواهشی که اینجا و از این جایگاه مقدس از یکایک خواهران و برادران عزیز دارم اینه که جشن برای عروسی، جشن برای تولد پیامبر اسلام و امام صادق از بهترین کارهاست و مستحبم هست. اما خواهش من اینه که این مستحبات را و جشنهای برای پیغمبر اکرم که دارای اون مصروبات و قربت الهی است، این را با گناه و معصیت آلوده نکنم. برادر و خواهر، جوان و نوجوان، در مجلسی که به اسم عروسی یا به اسم میلاد پیامبر بزرگوار اسلام معاذ الله مطرب نواخته میشه، رقص که حرام است انجام میشه و گناه واقع میشه، حضور در اون مجلس گناهه. امر به معروف و نهی از منکر و به هم زدن اون مجلس بر شما لازمه، بر شما فرضه. ما اگر بخوایم جامعه‌مون رو سالم بکنیم، این مجالس رو سالم کرد، این چه معنایی داره که زیاد نیست. اما من به نیروی انتظامی نمیگم، به مسئولین نمیگم، اونا باید کار خودشون رو عمل بکنن. من به شما مردم عرض میکنم، این چه مفهومی داره که در جشن پیامبر اسلام یک عده فاسد که کم هم هستن عده رو دنبال خودشون بکشن؟ این چه مفهومی داره؟ این چه معنایی داره که شهری که افتخار شهدا را داره، افتخار انقلاب را داره و پیرو پیغمبر اکرم و امام صادقه، دارای این وحدت، انسجام و معنویت، در مجالس مختلفش در گوش و کنار شهر گناه واقع بشه و یک نفر بلند نشه حرف بزنه؟ پیرمرد، پیرزن، خواهر، برادر، کوچک، بزرگ، جوان، وقتی که گناه میبینی باید امر معروف و نهی از منکر بکنی. اگر همین امسال شما تصمیم بگیرید مجالس عروسی، مولود خانی ها از گناه که نمونه هاش رو عرض کردن پاک بکنید، این قدم بسیار بزرگیه و آینده‌ام بهتر خواهد شد. حتما این کار را بهش توجه داشته باشید. ممکنه خیلی های اونها آدمایی باشن که اهل نماز جمعه و این شعائر بزرگ دینی و این پایگاه‌های وحدت نباشن، ارزش هم ندارن که اینجا بیان. شما خودتون با جلو اونها رو بگیرید، با قدرت، با جدیت، با حرف، اگر همه حرف بزنی جلوش گرفته میشه. من گاهی واقعا سوار ماشینم تو خیابون میرم، میرم یه گناهی داره واقع میشه، مواردی شده که همونجا گفتم یه تذکر بدم، اثرم میکنه. قرارمون این باشه که بگیم، گناه رو کوچک نشماریم، نگاه به یه چند تا شهر نکنیم که یه گروه اندک شهرهای بزرگ فسادهایی میارن که اونم البته اندکه ولی بسیار زشته. این شهرها باید سلامتش، اصالت اینجا، پاکی، طهارت اینجا حفظ بشه. امیدواریم که برادران و خواهران رو این توجه داشته باشن و دیگه این نوع گناه و معصیت در ملای عام، در خیابانها، کاروانهای کذایی به گناه واقع نشه. اون چی که مشروعه من عرضم کنم. موضوع سوم، قریب یکی دو ساعت قبل خبر بسیار ناگواری داده شد که گروهی از برادران عزیز و ارجمند یکی از حیاعات محله دهاباد در بازگشت از زیارت سامن الحجج و در یک تصادف گروه زیادی بیش از 20 نفر از برادران به لقاء خدا پیوستند. حادثه بسیار تلخ، ناگوار و شکننده بود و من واقعا در طول این چند ساعت برام لحظات بسیار سختی گذشت. در بین این برادران عزیز و ارجمند، پدران شهدا، تعدادی سادات گرامی و عزیز بودند، مداحینی از اهل بیت بودند و با این شکل خانواده های شهدا و از سادات و در حال بازگشت از زیارت سامن الحجج و در این ایام در این حادثه جان خودشون رو باختن. و من یخرج من بیتی مهاجرن الالله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علالله. این برادران برای زیارت امام رضا هجرت کردن و در میانه راه مرگ به مرگ رسیدن و به لقاء خدا رفتن. طبق تعبیر قرآن اجرشون بر خداست. انا لله و انا الیه راجعون. من این حادثه ناگوار را به مردم شهید پرور شهرستان میبود و به ویژه به خانواده های معظم و عزیز اونها تسلیت گفته و خودمون را همه در غم اونها و در این حادثه ناگوار در غم اونها شریک می دانیم. از خداوند می خواهیم که این خطرها را از همه دفع بکنه و سلامت و سعادت را برای بازماندگانشون خواستاریم. و نکته اخلاقی که اینجا باید بهش توجه داشته باشیم اینه که در یک سفر و در یک رفت آمد اگر انسان برای گناه حرکت بکنه، خدای ناکرده، هر لحظه احتمال مرگ وجود داره. خودمون رو بسازیم، پاک کنیم قلب هامون را، اعمالمون را، که مرگ در دست ما نیست و هر لحظه‌ای ممکن است مرگ بر ما نازل بشه. خود را برای لقاء مرگ آماده بکنیم. خیال نکنیم اگر چند روزی زنده ایم چیزی دست ماست، همه چیز دست خداست و از مرگ اطلاعی نداریم و خدای ناکرده در یک مجلسی، کوچه‌ای، خیابانی، سفری اگر در حال گناه باشیم، اگر مرگ به سراغ ما بیاد چیز مشکلی است. این برادران به حمدالله در سفر زیارت بوده، انشاءالله اجرشون با خدا باشه، به خدا به خانواده هاشون اجر و ثواب بده. امیدواریم که
من به کل شهر، به برادران عزیز دهآباد و به خانواده هاشون مجدداً تسلیت عرض میکنم. امیدواریم که مردم هم در مراسمشون، در تشییع جنازه و مراسمی که هست شرکت بکنن. به هر حال کاروان زیارت امام رضا بوده، از خانواده های شهدا و عزیز بودن، سادات بودن، مداحین بودن، حتما مردم شرکت بکنن. من به برادران دفتر هم اعلام کردم که روز چهارشنبه که مصادف شهادت امام عسکری سلام الله علیه هست، مراسم باشکوهی را به عنوان عزای این شهر که برای برادران هست اون روز عرض میکنم و اعلام میکنم. امیدوارم در اون روز در یه مراسم باشکوهی که برادران دفتر ترتیبش رو میدن در دهآباد، هم مسئولین، هم ادارات، هم روحانیت و هم مردم انشاءالله شرکت بکنن. روز چهارشنبه یه مراسم باشکوهی برای زائرین حرم امام رضا انشاءالله در همون دهآباد برگزار خواهد شد. جزئیاتش رو بعد اطلاع میدن. امیدواریم که خداوند همه ما را عاقبت به خیر بکنه. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صفت النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. خدایا همه اموات و گذشتگان ما را، به ویژه عزیزانی که در این حادثه جان خودشون را از دست دادن، در جوار رحمت واسعه خودت قرار بده. شهدای ما را، امام بزرگوار ما را با ابا عبدالله محشور بفرما. ما را پیرو راه اسلام و انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری انقلاب قرار بده. ما را سرباز فداکار و جان به کف اسلام و انقلاب قرار بده. خدایا جامعه ما را جامعه‌ای متحد، یک پارچه، سالم و در راه اسلام و انقلاب محافظت بفرما. خطرها و دسیسه های دشمنان انقلاب را به خودشون باز بگردان. جامعه ما را از فسادها و شهوات مسون و محفوظ بدار. سلامهای خالصانه این جمع مشتاق را به محضر حضرت بقیت الله الاعظم و پدر بزرگوارشون امام عسکری ابلاغ بفرما. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. در پایان نثار ارواح همه اموات و گذشتگان، شهدا، امام عزیز و راحلمون، همه بزرگان و علمایی که بر ما حق دارن، روح مرحوم آیت الله شهید صدوقی، آیت الله خاتمی، آیت الله عرافی، همه اموات و گذشتگان و بزرگان و شهدا و اموات خود شما، به ویژه عزیزانی که در این حادثه جان خودشون از دست دادن. الفاتحة مع الصلوات.
قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة،
قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله الله أكبر يا الله. نيات نماز الجمعة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك ولي الحسنات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير
الله أكبر يا الله ركوع
صلى على محمد وعلى محمد
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد
الله أكبر بحول الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله أكبر ركوع
سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد
حنوت
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا فمن علينا برضا
سجده
سبحان ربي الأعلى ومحمده صل على محمد
الله أكبر الله أكبر